بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث در این باره بود که علوم بر چه اساسی از یکدیگر تمایز پیدا می کنن و بر چه اساسی به صورت یک علم، یعنی مسائل مختلف به صورت یک علم در میان و یک علم را تشکیل می دهن. ملاک وحدت و تمایز در علوم چیست؟ عرض کردیم که نظریه معروف و مشهور که قدما مطرح کردند و همچنان طرفداران زیادی دارد این است که ملاک وحدت و تمایز علوم موضوعات علوم است، یعنی اینکه علمهای مختلف داریم به خاطر این است که موضوعاتشون مختلفه، و این که یک علم داریم یعنی مسائل مختلف یک علم را تشکیل می دهند، اون هم به خاطر وحدت موضوعه، یعنی همه این مسائل ولو هر مسئله ای یک موضوع دارد اما نهایتا این موضوع ها مصادیق یک موضوع هستند و کلی اون موضوع کلی و جامع یکیست. این یک نکته. و عرض کردیم برای اینکه این مطلب را در قالب یک تعریف در بیاورم گفتن که موضوع هر علمی عبارت است از آن چیزی که در آن علم از عوارض ذاتیه آن بحث می شود، و مقصود از عوارض ذاتیه یعنی اون عوارضی، اون حالات و آثار و صفاتی از موضوع که به ما و موضوع بر اون مترتب می شود. یعنی یک امر اجنبی جدای از موضوع واسطه نمی شود. اگر یک صفتی، یک حالتی، یک وصفی بر یک موضوعی حمل بشه و عارض بشود، به این جهت که یک چیز دیگری واسطه شده است و به واسطه او عارض می شود، این را میگوین عرض غریب، نه عرض ذاتی. و مثال هایی هم عرض کردیم، این توضیح دادیم این مطلب را. خب در این باره بحثمون به اینجا رسید که برخی از محققین این مطلب را به صورت کلی مطرح کردن، یعنی اینکه علوم ملاک تمایزشون موضوعات است و یا مسائل هر علم ملاک وحدتشان موضوعان علم است، فرق نگذاشتن بین علوم حقیقیه و علوم اعتباریه، همه را یکسان مطرح کردن. اما بعضی تفصیل قائل شدند، گفتن این مطلب که قدما مطرح کردند منطقیین یا فلاسفه مربوط به علوم حقیقیه است نه علوم اعتباریه. مرحوم علامه طباطبایی این مطلب را در حاشیه‌ای که بر کفایت الاصول دارند، همون اول بحث کفایه، ایشون این مطلب را بیان فرمودن، تفصیل قائل شدن. مرحوم شهید مطهری هم در کتاب دو جا، هم در کتاب کلیات علوم اسلامی صفحه 164 و هم در اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد 3 صفحه 9 اونجا همین مطلب را ایشون مطرح کردن و فرمودن بله این که موضوع هر علمی آن است که از عوارض ذاتیه اون بحث می شود، این مربوط به علوم حقیقیه است، مثلا مثل فلسفه یا مثل علوم طبیعی، نه علوم اعتباری. مثلا فرض کن علوم ادبی این ملاک در اونها نیست. پس یکی علامه طباطبایی در حاشیه کفایه، حاشیه‌ای که بر کفایه دارم، صفحه 11 و 12، ایشون اونجا بیان فرموده: اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 3 صفحه 9، که البته مطالب مال پاورقی های کتاب است که از شیخ مطهری است، و کلیات علوم اسلامی از شیخ مطهری صفحه 164، و در رحیق مختوم که شرح اسفار هست از حضرت آیت الله جوادی، جلد اول صفحه 218 تا 222، ایشون هم این بحث را متعرض شدن و همین فرمایش علامه را اونجا مطرح کردن و به عنوان نظریهی برگزیدن. پس این دیک دیدگاهه که این ملاک که موضوع هر علمی ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، این مربوط به علوم حقیقیه است. خب در مقابل این دیدگاه که تفصیل قائل شده، مرحوم صاحب کفایه جناب محقق، مرحوم محقق خراسانی، ایشان بدون اینکه تفصیلی قائل بشود گفته است که ملاک تمایز علوم اقرازی است که علوم را به خاطر آنها تدوین می‌کنند، نه موضوعات آنهاست و نه مسائل آنها. عبارتشون اینطوریه: وقد انقدح بما ذکرنا ان تمایز العلوم انما هو باختلاف الاقراض الداعیه الى التدوین للموضوعات وللمحمولات. این هم فرمایش مرحوم خراسانی است در کفایت الاصول، اون کتابی که ما داریم 2 با حواشی مرحوم مشکینی، کفایت الاصول جلد 1 صفحه 5. نقطه مقابل مرحوم بروجردی، محقق بروجردی، که کتابی دارن به نام تقریراتشون، البته تقریرات بحث اصول ایشون به نام نهایت الاصول در 2 چاپ شده، ایشان این کلام مرحوم خراسانی را رد کرده، فرموده این درست نیست و همون نظریه قدما صحیحه و دیگه فرقی نگذاشتن نظریه قدما را در علوم حقیقی و علوم اعتباری. فرمودن ان الحق مع القدماء حيث قالوا ان تمایز العلوم بتمایز الموضوعات. البته خب بحث مفصلی دارن که حالا به چه دلیل ما این را میگیم و اون کلام مرحوم خراسانی را ایشون رد میکنن، طبعا بحث مفصلی سال دیگه همه اونها را نیازی نیست که ما بخوایم مطرح بکنیم. از المراد به موضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه و لیس هو الا عبارتا عن جامع محمولات المسائل، نهایت الاصول جلد 1 صفحه 12. پس ملاحظه می‌فرمایید این 3 نظریه شد. البته یک نظریه دیگری هم اون هست که مرحوم امام دارن در همین تقریراتشون در اصول اونشون در اصول مطرح فرمودن، اونها یه چیز دیگه است. خب اون یه کاری نداره، اون رو خواستید کلام مرحوم مشهد که امام را در تقریرات اصولشون ببینید، یا رحیق مختوم نقل کرده دیدگاه امام را، ایشون اونجا داره همون حادثی که عرض کردم خدمت شما هست. خب اما به نظر میرسه که همین تفصیلی که علامه طباطبایی گفتم و نظر قدما هم همین بوده، یعنی تفصیل ایشون در واقع تفسیر و شرح کلام قدماست، نه اینکه یک رأی جدیدی باشه. همونی که قدمای از منطقیین یا فلاسفه گفتن، ایشون شرح کرده، اونا همینا مد نظرشون بوده است. شاهد بر این مطلب این است که اصل جایگاه این بحث، این بحث عوارض ذاتیه در کتاب برهانه. دیروز هم محضرتون عرض کردم در کتاب البرهان میگوین برهان یک شرایطی دارد، مقدماتش یک شرایطی دارد. یکی از شرایط مقدمات برهان اینه که محمولات مسائلش، مسائل برهانی، محمولاتش ذاتی باشه برای موضوعات. این رو اونجا بحث میکنن و این همان از که اون وقت در موضوع علوم هم میگند. یعنی همینی که در کتاب برهان گفتن که شرط است که محمولات مسائل برهان ذاتی موضوعاتشون باشن، این همان است که در تعریف علم هم میگوین موضوع کل علم ما یبحث عن عوارضه چی؟ از ذاتیه. وقتی برهان مطرح میشود، خب برهان مربوط به علوم حقیقیه است، نه علوم اعتباریه. پس این کلام علامه طباطبایی و همچنین مسعود شهید مطهری و همچنین استاد آیت الله جوادی، اینا در واقع نمیخوان یه نظر جدیدی اظهار کرده باشن. اینا دارن شرح میکنن، تفسیر میکنن کلام قدما را. یعنی قدما همین مرادشون بوده. خب ما دلیل علی هذا، حالا میخوایم ببینیم این دلیل داره یا همجوری ادعاست. دلیلش این است که حالا کلام علامه طباطبایی رو من توضیح میدم، بعد عبارتش رو براتون میخونم. حاصل فرمایششون این هست که در علوم حقیقیه، حالا بخوایم مثال هم بزنیم که با مثال تبیین بکنیم، مثلا فلسفه به عنوان یک نمونه، وقتی که میگوییم در حقیقت مسائل این علم اعراض ذاتیه موضوع این علم هستند، معنیش این است که در عالم تکوین منهای اعتبار ما، یعنی فرض کنید مثلا انسانی نباشه، شما فرض رو بر این بگذارید که هیچ انسانی وجود نداشته باشه مثلا، یا اعتباری و ملاحظه ای نکنه، خب در نفس الامر در عالم تکوین موجود به ما و موجود چه حالاتی داره، چه صفاتی داره، چه احکام و عوارضی داره، اصلا کسی اعتبار بکنه یا نکنه؟ خب علل قاعده موجود به ما و موجود علیت و معلولیت داره. ببینید این تابع این نیست که کسی بیاد بگوید من اعتبار میکنم لغرضن لمصلحتن که مثلا آتش بشود علت و حرارت بشود معلول. دقت میکنید؟ اینجور نیست که مردم دنیا جمع بشن یا مردم یه شهری جایی جمع بشن بگن ما یه اغراضی داریم، برای اینکه اون اغراضمون به دست بیاید میگیم آتش علت باشه و حرارت مثلا معلول باشه، یا موجود واجب الوجود داشته باشیم و موجود ممکن الوجود داشته باشیم. این تابع اعتبار نیست، کسی اعتبار بکنه یا نکنه. موجود به ما و موجود در متن واقع نفس العام از واجب و ممکن خارج نیست. دقت می‌فرمایید؟ بله، چون چنین است البته یک اغراضی برای بشر حاصل خواهد شد. بله، این تفاوت‌های نفس الامریه و تکوینیه اون وقت زمینه می‌شود برای این که انسان هم خودش رو با اینا وفق بدهد و برای یک اغراضی که داره از اینا به همین صورت استفاده کنه. اغراض تابع این اختلافات نفس الامریه است. بالاخره این موجود به ماه و موجود که در عالم خارج است یا ماهیت داره یا نداره. الموجود به ماه و موجود دو حالت داره، اما ظلمهیه و اما غیر ظلمهیه. اگر این موجود موجود محض است، وجود صرف است، خب ماهیت نداره، چون ماهیت حد وجود دیگه. اگر نه یک موجودی است که محدودیت داره، خب قهرن ماهیت داره، چون ماهیت چیستی حد الوجود دیگه. بالاخره این موجود به ماه و موجود هم دو حالت بیشتر نداره، یا اونه یا این، یا واحده یا کثیره. ملاحظه می‌فرمایید؟ پس وقتی که در این علم از مسائل مختلف بحث می‌شود، کسی اعتبار بکنه یا نکنه، اینا یک ملاک وحدتی مسائل با هم دارند. همه مسائل این علم صفات و حالات و عوارض این موضوعه، چه بخوای چه نخوای، چه شما دنبال یک غرضی باشه چه نباشه، ما به اون کاری نداریم. که فارغ از این که این علم را کی تدوین کرده، یک، و فارغ از این که غرض از تدوین این علم چه بوده است، این مسائل این علم برای خودشون یه جامعه‌ای دارن، چون همشون برمیگردن به این الموجود. الموجود و علتون، الموجود و معلولون، الموجود و واجبون و ممکنون و واحدون و کثیرون، مجردون مادیون زو محیه غیر زی محیه، مثلا امثال این ملاحظه میفرمایید. یا مثلا فرض کنید گیاه شناسی، مثلا علم گیاه، حالا یک علوم طبیعی را مثال بزنیم، علم گیاه شناسی، علم مثلا فیزیک، علم شیمی، علوم طبیعیه، علم زیست شناسی که حالا یک شاخش به گیاه شناسی. خب بالاخره گیاه یه موجود واقعی تکوینیه، یک صفات و آثار و خواصی هم خودش داره، چه انسان بشینه اعتبار بکنه چه نکنه. بالاخره رشد داره، نمو داره، در مقابل عوامل طبیعی عکس العمل نشون میده، جذب داره، دفع داره، جاذبه و دافعه داره، آفات طبیعی داره، عوامل مثبت طبیعی داره، یک ثمراتی برش مترتب میشوند، برگی داره، میوه‌ای داره، شاخه‌ای داره و قصه الهازه. حالا اگر یک کسی اعتبار نکند، درخت سیب مثلا سیب نمیده، کسی اعتبار بکنه یا نکنه میگه دیگه. آیا درخت برگ نمیده مثلا؟ آیا برگ درخت برمیشود که گاز کربونیک را استفاده نمی کنه مثلا؟ یا اکسیژن را تولید نمی کنه؟ حالا اگر کسی اعتبار نکنه این کار نمی کنه، خودش دارد در طبیعت این کار می کنه دیگه. خب طبیعت شناس دنبال این می گرده که این اختلافات طبیعی موجوده را بیابد. چرا؟ و یه غرضی داره. اولین غرضش این است که میخواهد حس کنجکاوی خودش رو اشباع کنه، ارضا کنه. این اولین غرض، یعنی مفروغان ان هست امدهو، این عالم طبیعی، که این گیاه در عالم تکوین و طبیعت یک صفاتی داره، یک خواصی داره، یک آثاری داره، مزاحماتی داره، معیداتی داره، یک احکام طبیعی داره، میدونه. این مفروغان انش، یعنی نظام علت و معلول، درسته؟ نه اینکه او اعتبار میکنه ها، نه، اینا داره. اون میخواد اینا رو پیدا بکنه، بیابد. چرا میخواد بیابد؟ اولیش اینه که حس کنجکاوی خودش رو ارضا کنه، ثانیاً بعد استفاده هم بکنه برای حیات خودش، برای زندگی طبیعیش، مادیش، معنویش استفاده بکنه. پس اغراض پس از اختلافات و پس از ملاک وحدته. دقت میفرمونیم؟ یعنی یک ملاک وحدتی وجود دارد و الموضوع یه آثار مختلفه ای دارد، هی المحمولات، که همین آثار مختلفه میشه مسئله دیگه، مسائل. هر مسئله ای که شما در هر علمی پیدا میکنید، یکی از اون آثار بر اون موضوع هم میشه، حالا یا بی واسطه یا با واسطه. دقت میفرمایید؟ پس اون اختلافات و اون وحدت و اون جهات اختلاف هر دو هست، هر دو تکوینیه، نه اینه که غرض عالم و انسان ها میاد اینا رو به هم دیگه وحدت میده یا اختلاف ایجاد میکنه. این علوم طبیعی، علوم حقیقی اینجورن. پس ما هو المعنا یا ما هو الملاک لعلوم الحقیقیه، میفهمن علوم حقیقیه یعنی علومی که موضوع اینها امر حقیقی است. دقت کنید، یک، محمولات اینا هم امر حقیقی است، دو، و مهم این دومی است. مهم این دومی است، یعنی ممکنه گاهی موضوع حقیقی باشه، موضوع حقیقی باشه، اما محمولاتش حقیقی نیست، اعتباری است. مهم اون دومی است. اینکه موضوع حقیقی باشه کافی نیست. مثلا کلمه لفظ دیگه، زیدون مثلا قائمون، زید ایستاده است. خب این زید لفظ حقیقت داره دیگه، کلمه، این کلمه یک لفظ است، یک واقعیت، یک وجودی است در عالم، درسته؟ این وجود حقیقت داره، اما حالا مرفوع مبتدا اون خبرون فاعل، مفعول، مضاف الی، اینا دیگه حقیقی نیست. یعنی اگر ما آدم ها نیاییم کلمه را در این قالب ها قالب ریزی بکنیم و براش این احکام را وضع کنیم، نه دیگه کلمه دیگه اینا رو نداره. یک پدیده ایست تکوینی یا آثار تکوینی هم برای خودش داره. مثلا بالاخره یک علل طبیعی داره یا آثار طبیعی داره، این لفظی که صادر میشه در طبیعت اثر داره. به اون این در ادبیات که به اونا کاری ندارن که ادیب عالم نحو دستور زبان که نمیاد از آثار طبیعی زبان تکلم و لفظ صحبت بکنه، که اون کار طبیعت شناسه، کار ادیب نیست. ادیب به اینا کاری نداره. میگه بله این کلمه را میگه مبتدا، زیدون قائمان، زیدون مبتدا و قائمان خبر او. بعد کل مبتدا مرفوع و کل خبر مرفوع. قام زیدون، میگه زید فاعل و کل فاعل مرفوع. ضرب زیدون امرن، امر مفعول و کل مفعول منصوب. یعنی نخونید ضرب زیدون امرون، بخونید ضرب زیدون چه؟ امرن. خب حالا اگر میخواندیم ضرب زیدون امرون چطور میشد؟ هیچ. یعنی چیزی به وجود، مشکلی در نفس و لحم که به وجود نمیامد. که یه بند خدایی این آیه شریفه را که میخوام فی بیوتن میخون، فی بیوتن، بله فی بیوتن ببخشید، میخون فی بیوتن اذن الله ان ترفع. گفتن آخر شما چرا میخوانید فی بیوتن، این فی بیوتن هست. گفت شما دیگه از خدا و از قرآن مگه بالاتری؟ خود خدا دارد میگوید فی بیوتن اذن الله ان ترفع. خود خدا اجازه داده است که ما اینو رفع بدهیم. ما تابع ابن مالک نیستیم که، یا ابن هشام، که خدا گفته از رفع میتونه رفع بدید. من دارم میخواد بگم فی بیوتن اذن الله ان ترفع. درست میفهم؟ پس این تابع اعتباره. اعتبار است که آمده است این صفات را برای کلمه قرار داده، ولی در متن تکوین به ما و اینا نداره که. خب حالا غرض چه بوده؟ غرض این بوده است که اصلا لفظ برای چی، به چه دردی میخوره لفظ؟ برای افاده مقصود، مافذ ضمیر. خب ما اگر بخوایم این مافذ ضمیر خودمون رو به درستی و به سهولت افاده بکنیم، باید اینا رو رعایت کنیم، ولی قاطی میشه، اشتباه میکنیم، نمیفهمیم. پس این لعجل سهولت افادت المراد و درست افاده کردن مراد، گفتن آقا شما هر جا فاعل دیدی مرفوع بخوان، هر جا مفعول دیدی منصوب بخوان، تا اینا اشتباه نشه در افاده مراد. چشم. پس غرض اول است، اختلاف دوم است. خوب به عرضم دقت کنید، این فرق بین این دوتا این است. در علوم حقیقیه ملاک الوحدت واختلاف المحمولات اول است، یه امر طبیعیه، یه امر نفس الامریه. اون وقت غرض بعد از اونا قرار میگیره. یعنی انسان است که تابع اون وجه وحدت یا اون وجوه اختلافه. ولی در علوم اعتباری برعکسه. یعنی اول یک غرضی مطرح میشود، به قول علامه میفهمد ولو غرض حقیقی است. اتفاقا غرض هم یک غرض حقیقی باشه، بگه باشه. خوب دقت کنید، این علامه آدم دقیقیه، خیلی انصافا دقیقه واقعا. این واقعا علامه طباطبایی آدم دقیق و نظری بوده انصافا. حالا بالاخره هر کسی غیر معصوم یه جا اشتباه میکنه، یه کلیشه. غیر از معصوم هر کس که باشه، هر چی هم قوی باشه، بالاخره یه جای به خاکی میزنه، استثناء پذیر نیستا. هر کس شما پیدا کنید از بشر غیر معصوم، یه جای ردپایی از خودش خلاصه گذاشته که نقدش میکنن، ولی روی هم رفته آدم دقیقیه. میگه موضوعش حقیقی است، باشه. غرض هم یک غرض واقعیه، نه تخیلی. یه غرض حقیقیه، غرض درست درمانیه، معقوله، وجه معقول داره. میگه اینش هم مهم نیست، اما این اختلافات اعتباریه. اینی که این صفات و دقت کنید، آره، این اختلافات این موضوع، یعنی یه موضوعی داریم به نام کلمه، اون وقت این کلمه حالا یه صفاتی پیدا میکنه، اسمون، فعلون، حرفون. لفظ به ما هوه هوه که دیگه اینا نداره که لفظ لفظه. لفظ در عالم واقع لفظ است و السلام. اما در عالم اعتبار میگیم نه، لفظ و کلمه سه قسمه. اختلافات حاصل میشه دیگه. الکلمت و اسمون، الکلمت و فعلون، الکلمت و حرف. خب دوباره میام سراغ اون اسمش، مبنیون و مقربون. دوباره مبنیش، مبنی بر نصب است، مبنی بر سکون است، مبنی بر چه است؟ در باره اون میشه که رفعش مذموم است، مکسور است، منصوب است. یعنی هم اینا شاخه بندی میکنیم دیگه. اینا تمامش اعتباراته، ولو این اعتبارات در جهت یک غرض واقعی هم باشه. اون غرض واقعی کدومه؟ اون غرض واقعی کدومه؟ افاده مراد. افاده مراد خودش واقعیته. افاده مراد یه امر همجوری بی اساس نیست. هناک مخاطب، هناک متکلم، هناک مراد و افاده مراد، این نوع واقعیت داره. یعنی میگن نه گول، میگه گول نخورید، فریب این که آه موضوعش یه امر حقیقیه باشه، لعجل قایت حقیقیه اونم باشه، ولی این صفات و خصوصیات و حالات اینا اعتباریاته. اون وقت این حالات و خصوصیات و صفاتی که بر کلمه بار میکنیم حالا یه مدار وحدت پیدا میکنه، مثل کلمه است. اون وقت فرق بین علم نحو و صرف چه میشه؟ هر دوش کلمه است دیگه. میان یه حیثیت اضافه میکنن، میگن من حیث الاعراب و البنا میشه مال نحو. یعنی عالم نحو راجع به همین کلمه بحث بکنه و کلام، اما از جهت چه؟ اختلافات آخر کلمه، یعنی اعراب و بنا. عالم صرف راجع به چی بحث بکنه؟ میگه جناب عالی هم بیا راجع به این کلمه و کلام بحث بکن، اما کاری به اختلافات آخر کلمه نداشته باش که مرفوع است یا منصوب است یا مجروره. شاید این ساختمانش چطوره؟ میگه جناب عالی که عالم صرف هستید از اشتقاقات صحبت بکن، این کلمه از کجا درست شده، ساختمانش برای من بگو. اون عوارضی که برش عارض میشه کار نداشته باشه، مال شما نیست، مال علمه. نه، عالم معانی و بیان چیکار بکنه؟ میگه آقا منم یه سهمی میخوام دیگه، منم میخوام راجع به همین کلمه و کلام صحبت بکنم، به موضوع بحث علم منم. میگه ابن نداره، شما هم قصه نخور، شما به ساختمانش کار نداشته باش، به اون اعراب و بناش هم کار نداشته باش، من حیث الفصاحت و البلاغه. ببین حالا این چطوری باید کلام را بچینی، اون قواعدی خصوصیاتی که کلام فصیح و بلیغ میشه. شما هم راجع به اینجا سه تا علم درست میشه، الاغراض المختلفه علوم ثلاثه، موضوع موضوع واحده با این حیثیت هایی که عرض کرد. لذا دیگه اینجا علامه فهمدا میفهمد اینجا عوارض ذاتیه اصلا مطرح هست. میگه نه، محمول باید مساوی با موضوع باشه، نه اعم باشه، باشه اخص باشه، باشه هرچی بخواد باشه. اگر اون غرض را افاده کند، میگه اگر اون غرض افاده شد، سوا اون کان این محمول مساوی با موضوع یا اعم از موضوع یا اخص از موضوع یا با واسطه یا بی واسطه، میگه اینا هیچ فرق دیگه نمیکنه. اینایی که گیر دادن و این شرط شروع گذاشتن برای علوم چه بود؟ علوم حقیقیت. چون علوم حقیقیت تابع غرض نیست. بله، شما وقتی که راجع به یک موضوع واقعی صحبت میکنید، مثلا گفتیم در علم انسانشناسی، در انسانشناسی عوارض حیوان هم در انسان هست، اما دیگه اونا دیگه مربوط به علم انسانشناسی نیست، علم جانورشناسی. نمیشه با اعتبار اینا را قاطی کرد یا از هم جدا کرد، این یه واقعیته. اونجا باید مساوی باشه، اونجا اگر اعم باشه، اعم باشه خارج از موضوع این علمه، یا اگر اخص باشه مربوط به بخشی از این علمه، یعنی سنس، اون دیگه مربوط به اون نوع اون موضوع نیست. اما نه، در علوم اعتباری اینا نیست. اگر غرض تأمین بشود و اون غرض هرچی که هست، این بیان علامه است و این تفسیر در این قضیه است. حالا من یه چند سطری عبارت ایشون هم براتون بخوانم به نظرم خواه. مثلا فهمه که فرض کنید که این اسم یا کلمه فاعل یا اسم، اگر بگوید کلمه اسمون اخص است، اگر بگوید کلمه اسمان و فعلان و حرفان که گفتیم به صورت مردده تل محمول میشه مساوی. اگر بگوییم که مثلا الفاعل و مرفوعون، خب مرفوعیت اعم از فاعله، چون مبتدا هم مرفوعه، خبر هم مرفوعه، مهم نیست. یعنی این اعم باشه از این، لازم نیست حتما همه جا موضوع محمولات مثلا جا مساوی باشه، اعم باشه. غرض ما اینه که یه مجموعه ای از کلمات را، یک صفات را مرفوع بدانیم، میگم آن مرفوع چند تاست، یکیش هم فاعله، یکیش هم مبتدا، یکیش هم خبره. اون وقت بین اینا چه فرقی داره، دوباره فرق میذارن که مثلا فاعل که مرفوعه، مبتدا که مرفوعه، اینا خودشون با هم دیگه چه فرقی دارن. ولی اعم و اخص بودن و اینا ضربه ای به جای حالا اعمش که ایناست که عرض کردم، حالا اخص من فکر نکردم. خب یک مقداری من با اجازهتون از این کلام علامه براتون بخوانم، ببینید که پیشی فرمون. صفحه ده هست، صفحه ده حاشیه کفایه. ثم ان القضايا الاعتباريه وهي التي محمولاتها اعتباريه. محمولات ها، ببینید خیلی دقیقه، کاری به موضوعاتش نداره، ممکنه موضوعاتش اعتباری نیست، حقیقیه، غرضش هم حقیقیه، نه دست گذاشته از روی محمولات. علوم اعتباریه چه علومیه؟ اونه که محمولاتش اعتباریه، ولو موضوعش امر حقیقی باشه یا همیشه از آیت هم یه امر حقیقی باشه. بله، اصلا در علوم اجتماعی، در علوم سیاسی، در علوم سیاسی اجتماعی بحث مثلا رئیس جمهور بودن، رئیس الوزراء بودن، همیشه از که وزیر فلان بودن، نمچه بودن، اینا یه امور اعتباریه، ولو غرض حقیقیه، ولو غرض حقیقیه. یعنی برای اینه که معیشت مردم، امنیت مردم، اقتصاد مردم، اینا سامان بگیره دیگه، اینا امور حقیقیه، درسته؟ غرض امر حقیقی است، موضوعش هم یک امر حقیقیه، انسانه دیگه، رئیس جمهور انسانه دیگه، یه نفر انسان میشه رئیس جمهور، یه نفر انسان مثلا میشه، فرض کنید که وزیر میشه، وکیل میشه، قاضی میشه، چه. پس هم موضوع حقیقیه، هم غرض حقیقیه، یعنی غرض هم یه امر تخیلی نیست، یه واقعیته. یعنی اگر اینا نباشه اون اغراض اجتماعی بشری حاصل نمیشه. اما نه، محمولات که هازا مثلا رئیس جمهور، هازا نمیدونم رئیس، هازا مرعوس، این اعتباره دیگه. اگر پس فردا رأی گیری کنن، اینی که رئیس بود میشه بعد مرعوس، اونی که مرعوس میشه بعد چه؟ میشه بعد رئیس. الان تو همین شوراها دیدی دیگه، تو همین شورای، رئیس شوراهای کل کشور، رئیس شورای تهران مثلا تو همین فاصله یکی دو سال جا به جا شد، قبل آقای چمران بود، بعد یه آقای دیگری شد، دوباره آقای چمران شد. مال کل شوراهای کشور رو شما میگید آقای ربانی، معلوم میشه در امور اجتماعی هم یدی داره، آبر ما یدی داره، منزوی نیستیم، عالم منزوی به درد نمیخوره، اصلا عالم منزوی ها به درد مردم نمیخوره، حالا به درد خودش میخوره بحث آخریه. عالم باید عالم اجتماعی باشه. بله، من همین صبح که داشتم میامدم خبر بعد از ساعت 8 رو گوش کردم، یعنی پیک، چی میگن پیک خبری، چی اسمش نشد. بله، مثلا خدا لعنت کند، ذلیل کند اسرائیل، 5 نفر چند نفر از نیروهای حزب الله را ترور کرده، 6 نفر. خب این نشان میدهد، تحلیل دلیل نشان میدهد که اینا دستشون با این تروریست ها یکیه دیگه. بله، برای خاطر اینکه اینا آمده بودن که ضد تروریست بجنگن در سوریه، اطلاعات را اون نیروهای تروریست به اسرائیل دادن و اسرائیل اینا را ترور کرد. یا مثلا یه خبری به ما دادن که در کنارک هم صبحا گفتن که در زایشگاه بچه ای عوض شده، بیچاره مادرش، با مادرش سزارین کردن، بعد از 14 ماه و 2 میلیون تومان پول که پدر داده به اون طرف آخری که بچهشون عوض شده بود، حالا به بچهش رسید بیچاره، و اصلا بنار نزدیک بود که این اشتباه طلاق و طلاقکاری بشه، یعنی یه خانواده به هم بریزن، چون دیدن که این بچه موهاش که به این نجات نمیخوره. گفت اصلا ما در نژادمون چنین بچه‌ای تا حال نبوده با این خصوصیات از مو و چهره و رنگ پوست و اینا هم ها کذا. هیچ کم کم زنین شد، مرده به زنه فلان، که این از کجا بوده، اصلا ما هرچه بررسی میکنیم در سوابقمون نیست چنین چیزایی. خلاصه شک کردن، بله رفتن اون حالا داستانش مفصله دیگه، اونا هم قبول نکردن، رفتن روی قضایی پناهنده شدن، رسوای قضایی دستور داد و دوباره بررسی کردن و یک توریستفید محل گفت بابا برید اون زایشگاه بررسی دوباره بکنید. نهایتاً معلوم شد که اشتباه شده است. بعد که رفتن بچه‌شون رو بگیرن بعد از 14 ماه یک سال دو ماه، اونا گفتن بابا ما به این شیر دادیم به این بچه، علاوه به این انس پیدا کردیم، معلوم شد بچه خوشگلی هم بوده، دلشون نمی‌خواستن اون عوض کنن. گفتن نمانی، خلاصه یه خسارت 2 میلیون تومانی هم گرفتن از این بیچاره تا بچه‌شو پیدا کرده اومده. حالا اینا ما مثلا این که آدم به هر حال دنیا زندگی می‌کنیم، بعد دنیا رو بشناسیم بدن. کدوم مسئولیت میشه اعتباری؟
نه،
لغرض این حقیقی، لموضوع این حقیقی. بله، نه خودش امر اعتباریه. یعنی اگر این بحث ریاست را بشر چیز نکند، اعتبار نکنه، آیا در عالم تکوین یه چنین چیزی برای انسان وجود داره؟ بله، انسان خودش رأس داره ها، رأس داره، بدن داره، نه اون مجازه ده. اصلا ریا نه نه نه، عنوان ریاست اینا را علامه طباطبایی در اون رساله اعتباری ها توضیح داده. عنوان ریاست ها،
ریاست ها
حالا عرض کردم آن اعتباری ها مثلا ریاست و مرعوسیت، ریاست یک عنوان اعتباریه، این حد حقیقت را به او دادن، طول میکشه دور رساله اعتباریات میفهمن که چون رأس ما بالاست، نظارت بر همه بدنمون داره و مغزمون هم در واقع اونه که تصمیم میگیره کارهای ما را، بدن ما را مدیریت میکنه، مغزم در کله رأس، بالاخره در رأس آدم. حالا یه نفر که اون بالا قرار میگیره امور جامعه را یا امور قبیله را، فرق نمیکنه، یا امور ده را مدیریت میکنه، بهش میگن رئیس. یعنی یک حد، یک امر حقیقی را به یک امر اعتباری دادن، اعتباریاته. خب چون وقت داره میگذره، من یه عبارتی از شما خواستم بخونم. ثم ان الغزای الاعتباریه و هی التی محمولاتها اعتباریه، این را توضیح دادیم که محمولات اعتباری است، موضوعش حقیقی باشه، اغراضش هم حقیقی، این کافی نیست. اعتباریت غیر حقیقیت حیث کانت محمولاتها مرفوعتا عن الخارج، محمولات اینا در خارج وجود نداره، لا مطابق لها فیه، اینا مطابقی در خارج ندارن دیگه، اعتبار فی نفسها الا به حسب الاعتبار، اینا به حسب اعتباره، ای ان وجودها فی ظرف الاعتبار والوهم دون الخارج عنه، سواء کانت موضوعاتها امورا حقیقیه عینیه، مثل انسان، انسان یه موضوع حقیقی است، یا اون لفظ کلام، کلام یه امر حقیقیه، به حسب ظاهر، او اعتباریتن، حالا یا موضوع هم یه موضوع اعتباری باشه، فهیه لیست ذاتیتن به موضوعاتها، این محمولات ذاتی موضوعاتش نیست، ای به حیثو اذا وضع الموضوع، دقت کنید، حقیقی باشه این استا، اذا وضع الموضوع او و قطع النظر عن کل ما عداه من الموضوعات، موضوع را بدون نظر به هر چیز دیگری، کان ثبوت المحمول علیه فی محله، ثبوت محمول در جای خودشه، هیچ شما نظر بکنی یا نکنی، علیت برای موجود هست، معلولیت برای موجود هست، یا مثلا رشد و نمو برای گیاه هست، شما اعتبار بکنید یا اعتبار چه نکنید، ازلا بله فی محلهی، ازلا محمول فی نفس الامر، چون حالا محمولی در نفس الامر نداریم دیگه، فلا نسبته، پس یک نسبت حقیقیه هم در نفس الامر نیست، فالمحمول فی الغزای الاعتباریه غیر ذاتیه. دیگه محمولات برای موضوعات ذاتی نیستن. ذاتی رو چطور معنا کردن؟ گفتن الموضوع به ما هو یقتضی، کل محمول که یقتضیه الموضوع به ما هو موضوعون، با غمزه این از هست، این میشه ذاتی. ذاتی به این معناست دیگه. پس اگر یک محمولی برای موضوعی جوریه که موضوع را لحاظ بکنیم به ما هو هو، این رو اختزا نمی کنه، این دیگه ذاتی نیست. این تابعه اعتباره، تابعه غرضه، تابعه اعتباره. بله، فل محمول و فل غذای اعتباریه غیر ذاتی یعنی موضوعی به ضروره. فلا برهان علیها. دیدید مثلا در ادبیات دلیل عقلی گاهی میارن، اگر خاطرتون باشه گاهی تو بحثای ادبی مثلا در مغنی یا در سیوتی جاهدی گاهی استدلال عقلی میکنن، میگن بابا اینا بحث عقلی در نمیداره که، اینا وضع سماعیه، قراردادیه. ملاحظه کردی؟ اینا میگن خلط الاعتباریات والحقائق. یعنی شما در یک علمی که تابع اعتباره میدید دنبال برهان. برهان یعنی نه، در نفس الامر یک صفت داره، شما اون صفت پیدا کنید. دیگه اینو برهان عقلی بر نمیداره که. خیلی از استدلال ها، خیلی زیاد مبالغه نکنیم، بعض من الاستدلالاتی که من الان حضور ذهن ندارم ولی یادم هست اون وقت که اینا میخواندیم، گاهی استدلال عقلی میکنن که حق با کوفیین است یا بصریین. برای اینکه بگن حق با کوفیین یا بصریین استدلال عقلی کردن. بابا این به ذات استدلال عقلی نداره، ترجمه فرمایید. یا ممکن است بعضی اینکه علامه طباطبایی اینا میفهمن، مثلا صاحب کفایه خدا رحمت کنه، از جمله کسانی است، بزرگانی است که گاهی حالا با همه عظمتی که داره در علم اصول برهان آورده. بابا علم اصول که برهان بر نمی داره که. علم اصول علم اعتباریه، اصول این که گاهی میبینید که قاعده الواحد آورده. راجع به همین مسئله ما، راجع به همین مسئله که الان میگیم ملاک وحدت مسائل چی چی است، میگیم موضوع همین مرحوم مشکینی. این مشکینی میدونید که اون آیت الله مشکینی نیست، این یه آی مشکینی دیگری که قبلا بر کفایه حاشیه زده، چه حاشیه های خیلی آدم با حوصله ای هم بوده، گاهی دو صفحه، سه صفحه، دو صفحهش بی هست، قطعی ها سه صفحهش نگم دو صفحه هست، حاشیه مشکینی، میره این طرف اون طرف، چپ راست حاشیه وسط همه رو پر کرده مشکینی. حالا زیاد نوشتن هم واقعا خیلی هنر نیست، حالا واقعا کار با ایشون ندارم، ولی اصلا زیاد نوشتن خیلی هنر نیست. خیر الکلام ما قل چی و دل، ولی ایشون اینجا قاعده الواحد آورده، گفته به دلیل قاعده الواحد که الواحد بل لا یستر منه الا الواحد، از ذات الله جوادی نقل کرده این را، از ذات الله جوادی در رحیق مختوم این نظریه را اونجا نقل کرده، نقل کرده گفته با این ربطی به علوم حقیقی قاعده الواحد چه ربطی اینجا داره، توجه فرمودید. پس این نمیشه خلط اعتبارات، برهان بر نمی داره. بله، فلا برهان علیها ولأن العلوم الباحثة عنها تشتمل على موضوعات يبحث فيها عن اعراض ذاتية هذا که برهانه، در برهان اینجوریه. میگه بله، اما کشتم نیستا، میگه ولو که اینا پایه در تکوین نداره، ریشه تکوینی نداره، خوب دقت کنید ولی واقعا حرفای پخته ایه، میگه ولی در این حال چه کسی میاد اعتبار میکند؟ من المعتبر الانسان، ما هو الانسان عاقل، ما هو العاقل یفعل لغرض. ببین میگه در این حالی که اعتباریاته ولی فعل الانسانه، انسان عاقله، انسان فاعل بالقصده بالاراده است، عمر یه غرضی باعث میشه که بیاد این اعتبارها رو بکنه. لذا ملاک وحدت رو باید کجا پیدا کنیم؟ ملاک وحدت مسائل را او غرض، ملاک کثرت علوم را چی پیدا بکنیم؟ همون غرضه. آها، این که شد یکیش علم صرف، یکی شد علم نحو، یکی شد علم معانی، سه تا علم درست شد، سه تا علم درست شد، هر دو تابع اعتباره غرض، غرض بطره. یکی میشود علم مثلا اصول الفقه، یکی مثلا میشود علم حقوق، یکی میشود علم سیاست، این علومی که علوم اعتباری حساب میشوند. چرا؟ خب به خاطر اینکه یک اغراض مختلفی پشت سر اینهاست. لکن الاعتباره و هو اعطاء حد شیء او حکمه لآخر حیث کانت تصدیقات المنتسبت الی تصدیقات و علوما متوسطتا بین کمال الحیوان الفاعل بالاراده مراد الله از حیوان انسان دیگه که فاعل به اراده است و نفسهی علاما با جناه در رساله اعتباریات کانت هی به ذاتها مطلوبتن لتوسید، یعنی اون اغراض اون اراده، به خاطر اون اراده‌ای که داره، قرضی که داره، میاد اینا رو چکار میکنه؟ به هم ربط میده، از هم جدا میکنه. جدا سازی، ربط دادن همش تابع چیه؟ تابع اون قرضه. پس در علوم اعتباریه الملاک در وحدت مسائل و اختلاف علوم غرض، و در علوم حقیقیه ملاک در هر دو جا چه؟ موضوع. این به نظرم حرف پخته و دقیقی است. لذا یه فرمایشه، والا دیگه آخر وقتی اشاره میکنم، بعد آدرس رو بهتون میگم. بله، بعد انشاءالله آدرس رو میگم خدمتتون. حضرت استاد آیت الله مصباح خواسته اینجا یک مصالحه‌ای بکنه، یعنی غیر متعهد مثل غیر متعهدا، یعنی موضع نگیره. خب علامه طباطبایی از آیت الله جوادی موضع گرفته، نه حرف علامه درست، شهید مطهری موضع گرفته، حرف علامه درسته، آیت الله بروجردی اینا موضع دارن. ایشان میفهمد که بله، یه عده گفتن ملاک موضوعاته، یه عده گفتن اغراضه، یه عده گفتن روشه. حالا بعد عبارت شو با مدرکش میگم. بعد فهمونه حالا اینا هیچ کدومش دلیل عقلی نداره، چون هیچ کدومش دلیل عقلی نداره، بالاخره یه مرجحاتی داره، هر کدوم یه مرجحاتی داره. من میگه اینا مهم نیست اصلا، مهم اینه که شما بالاخره بگید ما در علم دینی، در علم دینی که داریم میگیم علم دینی، کدوم ما ملاک قرار میدیم که ما کلا سرمون نره، مغالطه نشه. حالا هر کدوم میخواد میگه هر یکی از اینا میخواد شما انتخاب بکن، خیلی مهم نیست یعنی جنه که ما بیام بحث علمی کنیم. ولی البته میگه خواهش میکنیم که موضعتون رو مشخص کنید که بعد خلط مسائل نشه. این اصطلاح را میگید، اون اصطلاح را میگید، یا اون اصطلاح را. ایشون هم یه چنین موضعی داره که به نظرم با توجه به این بحثا معلوم شد که نه، اینم موضع خیلی قابل دفاعی نیست. این فرمایش ایشون را عذرخواهی میکنم، فرمایش ایشون را با مدرکش انشالله جلسه بعد خدمتتون عرض میکنم. فردا ظاهرا یک پیامکی آمد، بازم عذرخواهی ببخشید، پیامکی آمد که به مناسبت محکوم کردن اهانت های زمان تا ساعت 11 البته. خب انشالله ما دیگه تا ساعت 11 درسمون تمام میشه، بس درس فردا انشالله هست. این چیز مجلس ساعت 11 با صلی الله علی محمد. آب بخشید.